شنبه ششم آذر 1400 استاد قیومی کلاس انسان شناسی نیم سال اول سطح 3 گروه 1.
رحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی خیر خلقه و اشرف بریت محمد و اهل بیت طاهرین. درس پنجم از کتاب انسان شناسی آقای مصباح دوستان قرار شد مطالعه کنن، من فقط این مروری میکنم به اون بحثایی که خودمون داریم برسیم بهش. بحث اختیار انسان، میگه بر اساس نگاهی که ما به قرآن بکنیم در واقع انسان رو متوجه میشیم که دارای اختیاره. خب آقای مصباح بحثای جالب و مفصلی داره، این دوستان انشاءالله مطالعه میکنیم. ببینید بحث اختیار انسان با یه سری از اوصاف الهی هم مرتبط میشه. این میشه صداش قطع کرد؟ حالا دیگه چاره ای نیست، خیلی صداش زیاده. خب آیاتی داله بر اختیار انسان وجود داره که حالا ما یه مروریش الله خواهیم کرد، که انسان در واقع خودش تصمیم میگیره برای سعادتش. ما یه مجموعه اموری به ما داده شد که این امور در اختیار ما نیست، البته فضیلت، اما فضیلتی که مبنا و پایه حرکت ماست. ببینید این آیه رو، ولقد کرمنا بنی آدم، ما به بنی آدم را گرامی داشتیم، و حملناهم فی البر و البحر، یعنی اونها رو خشکی و برخشکی و در دریا و رو در واقع تسلط دادیم، بر مرکب ها برنشاندیم، و رزقناهم من الطیبات، و فضلناهم علا کثیر ممن خلقنا تفضیلا. ما انسان رو بر بسیاری، نمیگه بر همه، علا کثیر نمیگه، بر سایر، حتی اکثر هم نمیگه، بر کثیری از آنچه خلق دادیم، خلق کردیم، تفضیل دادیم. این فضیلت در واقع فضیلت، یعنی برتری های ذاتی است که انسان نسبت به موجودات بری و بحری داره، نسبت به جمادات، نسبت به نباتات، نسبت به حیوانات، حیوانات دریایی، حیوانات آسمانی، حیوانات زمینی، نسبت به خود آب انسان تسلط داره، و این تسلط ما میبینیم، این فضیلتی است که خداوند به او داده، این مبنای حرکت اوست، اینا جبریه. اما بعد از این باید خودش راه درست انتخاب کنه. خدا راه درست و نادرست رو هم، تشخیص راه درست و نادرست هم در او قرار داد. اون وقت گفت این راه درسته، اینم راه نادرسته، پیامبران فرستاد که پیام به او دادن. این آنچه که در باطن هست، قدرت تشخیص، و آنچه که در بیرون انبیا فرستادن برای سعادت او کافیست. اگر در این مسیر قرار بگیره راه سعادته، و الا راه شقاوت. پس انسان در یک سری دستمایه های اول وارد صحنه میشه، اینا داده هاست، اینا امکانات اولیه هست. ارزش انسانی او در تناسب بین بازداده و داده هست. از این هم قرآن تعبیر میکنه به چی؟ به سعی، که هویت ما چیزی جز سعی ما نیست. این آیه رو دقت کنید، و ان لیس للانسان الا ما سعا، برای انسان نیست مگر آنچه که سعی کرد. شما این لیس و با الا رو حذف کنید، به جاش بذارید فقط سعی انسان برای انسان هست. و ان سعیهو سوف یرا، سعیش به زودی دیده میشه، یعنی خودش با این نتیجه سعی خودش برخورد خواهد کرد. سعی با عمل فرقش اینه. عمل چیه؟ عمل همین مقدار کاریش که اون میکنه. سعی اون عملی است که در مقایسه با امکانات سنجیده میشه. من این مثال میزنم، فرض میکنیم دو نفر با شرایط کاملا یکسان محیطی، محیط که میگیم خیلی معنی گسترده‌ای داره، از هجر مادر، داون مادر، خانواده، محل، بیرون، همسایه و و و خیلی چیزهایی که اطراف هست، همینو تصویر فرض میکنیم دو نفر به عینه به لحاظ محیطی یکسان. حالا نفر الف بعد از بلوغ 5 سال در دنیا بود و ایشون در این مدت مثلا در کسر و انکسار 2000 کار خوب پیشش مونده، اما نفر دوم 50 سال بعد از بلوغ دنیا مون تا 65 سالگی، اونم اعمال خوب و بعدش رو کسر و انکسار کنیم 20000 کار خوب برش مونده، ها یا 10000 کار خوب برش مونده. خب اون اولی از 5 سال 2000 کار خوب موند، این 50 سال 10000. خب 10000 به لحاظ عمل مقدار اول از اون اولی بیشتره، ولی به لحاظ سعی اون اولی بیشتره. چرا؟ چون در امکانات میسنجیم 2000 تا در 5 سال هر سال میشه 400 تا، اون 50 سال 10000 تا هر سال میشه 200 تا، نصف عمل کرد. حالا این از باب تشبیه مقبول به معدود بود. علا این تقدیر سعی انسان اون هویت انسان رو شکل میده و درون انسان مشخص میشه چیه و روز قیامت این درون انسان بیرون میزنه، یعنی خودشو نشون میده، شکوفا میشه. قیامت محل شکوفایی آن چیزیست که انسان در این دنیا ساخته. در این دنیا انسان چیز رو میسازه، یه پردهی جلوش نمیشه این بروز پیدا کنه، مثل بذری که درش امکانات یک درخت هست، یک بوته بزرگ هست، وقتی که این پوسته میشکنه پاره میشه، بعض از درون میزنه بیرون. انسان هم وجود بذری داره تو این دنیا نسبت به دنیا بعدی، همچنان که نسبت به دنیای قبلی، دنیای قبلی نسبت به دنیا بذری بود، حالا بذری نسبت به دنیای بعدی که این میزنه بیرون. لذا قرآن تعبیرش اینه یوم تبل سرائر. سرائر جمع سریره است، بعضی اشتباه معنا میکنن، یعنی میگن اسرار، نه، در نوح طارق اینه یوم تبل سرائر، سریره یعنی باطن، باطن میزنه بیرون. باطن میزنه چی آقا؟ بیرون و آشکار میشه، چاره هم از این نیست، این اتفاق خواهد برای همه افتاد و شکوفا شدن اون بذر وجودی انسان که اون وقت هویت انسان اونجا خودشو چیکار میکنه نشون میده. لذا بحث قرآن توجه به اعمال اختیاری ما در این دنیا است که این باعث رشد ما میشه. کدوم؟ یا مطلب سرائر در نوح طارق. حالا در این مطلب کتاب صحیح رو مرور میکنیم. نشانه های اختیار در آیات قرآن، یک ابتلا و آزمایش نشانه اختیار، یک خدا انسان رو به یه سری چیزها مبتلا میکنه یا امتحان میکنه، اینا دعوت به این میکنه که مختاره. ببینید دو چیز خیلی دعوت به اختیار میکنه، یکی تکلیف. تکلیف، حالا تکلیف در لسان فقها ها چی؟ متکلمین بیشتر مطرحه، در قرآن در روایات ما مطرحه. لا یکلف الله نفسا الا، منشأ قرآنی روایی داره ولی در لسان متکلمین خیلی مطرحه. حالا این تکلیف شکل‌های مختلف داره، ابتلا خوش از تکلیف شمارده شد بشه که نشان دهنده اختیاره، اگه اختیار نباشه تکلیف معنا نخواهد داشت. و یکی هم ثواب و عقابه، اگر من اختیار نداشته باشم ثواب و معناشو از دست میده. حالا چند تا آیه میخونیم. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا. ما انسان آفریدیم من نطفه امشاج، یعنی نطفه‌ای که آمیخته است، درش خیر و بر، خیر و شر در واقع قرار داره. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها فلنبلوهم ایهم احسن و عملا. خب آیات وعد و وعید هم باز داده بر عرضم بزرگ شما چی میکنه؟ اختیار میکنه که من از کنم ثواب و عقاب. کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. این وصف ارزم بزرگشون مبشر و منذر که در مورد انبیا هستش، بخش منذر که در انبیا هستش، این در واقع نشون دهنده وعد و وعیده، بشارت، وعده رو بشارت میده، انذار، هشدار باش نسبت به آن چیزی که وعید اتفاق میفته. وعید. خب این من امتن الا خلافی ها نظیر، که اینو قبلا بحث کردیم که هیچ امتی نیست مگر اینکه درش نظیره، هشدار دهنده است. بازم اینجا نفی استثناء رو میگیم، هست خون میزیم فقط، حتما هر امتی نظیری دارد. در قیامت هم اینجا این آیه رو بوله علم یعتکم نظیر، این مربوط به اون بحثی است که ملائکه با جهنمی ها میکنن، علم یعتکم نظیر، آیا بیم دهنده و هشدار دهنده برای شما نیومد؟ آیه سوم عهد و میثاق، که عهد و میثاق که خداوند با دسته خاصی از انسان گرفت، این نشون دهنده اختیاره. اگر اختیار نباشه عهد معنا نداره، چیزی که انسان تعهد میکنه به خاطر اختیارشه. علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان انه لکم عدو هم مبین. ای بنی آدم، آیا از شما عهد نگرفتم که شیطان را عبادت نکنید؟ او برای شما دشمنی مبین است. ببینید خداوند، آیا عهد نگرفتم؟ انقلت شما یادت میاد خدا عهد گرفته؟ یکی اومد بیش امام صادق گفتش که من یادم نمیاد. حالا از این مهمتر اون عهد السته که ذریه دهان بنی آدم رو آوردن بیرون، بعد خدا گفتش که اشهدهم علی انفسهم، بعد گفت الستو برد بکن قالو بلا شهدنا، گفت من یادم نمیاد. حضرت گفتش که نسیت الموقف و بقیت المعرفه، درست تو اون جایگاه رو فراموش کردی اما آثاری از اون داری. الان تو یادت میاد که در رحم مادر بودی؟ نه. آیا میتونی بگی نبودی؟ قطعا بودیم. چرا؟ چون ما میبینیم هر کی دنیا میاد از رحم مادر دنیا میاد، ما هم مادر داریم، پس ما هم از رحم مادر، ولی یادمون نمیاد، ندیدیم، اما شک نداریم روی این، اصلا شک نداریم. پس اینکه یادمون نیاد تعجب نداره، ولی علائمی اونو نشون میده. ولذا حضرت میگه اینکه خدا رو براتون بیان میکنن میپذیری، این پذیرش به خاطر اون سابقه است. حالا اینجا همینه، میگه من از شما چیکار کردم؟ عهد گرفتم. علم عهد الیکم یا بنی آدم، اینکه شیطان را عبادت نکنید، انه لکم عدو و مبین و نعبدونی هذا صراط مستقیم. این به خاطر اختیاره. بعد آیه میثاق بنی اسرائیل میگه و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله الی آخر، و از اخذنا من النبیین میثاقهم و من کبه من نوح. اینا میثاقهای خاصی است که بعضیش در ارتباط با بنی اسرائیل، بعضیش در ارتباط با انبیا هست. خب پس ما سه دست دلیل در روایات، در آیات داریم که دلالت بر اختیار میکنه، ولی فقط من مخصوص این سه دسته نیست. شاید شما موارد دیگه هم چیکار کنید آقا؟ کشف کنید. واژه اختیار در بحث جالب میکنه، در تو واژه اختیار میگه واژه اختیار چند جور به کار میره. گاهی در مقابل اضطرار بایدم قابل چی؟ استرار. مثلا در فقه میگیم که اگر کسی بخواد با اختیار خودش در حالت اختیار از گوشت مورد میت بخوره، میته بخوره، حرامه. ولی اگر در شرایط استرار قرار گرفت، جوری که اگر نخوره ضرر جدی به جانش میرسه یا میمیره، این باید بخوره، اشکال نداره. انما حرم علیکم المیته، میته. و من استر غیر باق ولا عادن فلا اسم علی. خب پس در بعض شرایط میشه این استراره، در حالت استراری انسان قرار میگیره. دوم اکراه. ایشون میگه اکراه بیشتر کاربرد حقوقی داره. مثلا میگیم یکی از شرایط بیع اکراهش به شرط اینکه چه عدم شما عدم اکراه، اکراه نداشتن. مثلا طرف تفنگ گذاشته زیر شقیقه من، میگه که اگر تو این ملکت نفروشی یا اینکه یه کار دیگه میخواد بکنه، نه عزیز انسان رو از من ببره، یه کار خطرناکی کنه، ما اینجا میپذیریم. این پذیرش به لحاظ فلسفی مختارانه است، تو میتونه بگه بکش میکش، ولی به لحاظ حقوقی اینو چی میگن؟ میگن سبب اقواست. یعنی در واقع این کار کار اکراهیه. سوم اختیار به معنی قصد و گزینش. شما گاهی سر دو راهی هستی، یه راه انتخاب میکنی، مثلا دیپلمت انجام دادی میخوای بری وارد دانشگاه بشی، یا اینکه در یک سطحی قرار گرفتی، حالا شما مثلا خارج وارد خارج شدی، میخوای رشته رو انتخاب کنی، کدوم رشته بری. راههای مختلفی پیش شماست، یکی یکی چیکار میکنی؟ بررسی میکنی راه درست رو، مثلا بر اساس ذهنت انتخاب میکنی. چهارم اختیار در مقابل جبر. یعنی انسان گاهی، دقت کنید، این جبر غیر از اون اکراهه. طرف اگر تفنگشو بذاره رو شقیقه یه نفر بگه این کار انجام بده، این بلاز فقهی بلاز حقوقی جبره، اما به لحاظ فلسفی چی هستش؟ آقا اختیاره. اونو ما اونجا گفتیم اکراه. اما جبر معنای عمیق داره، فلسفی داره، عقلی داره، و اون این که کسی قائل باشه که او فعلی که انجام میده بر اساس خودش، خواست خودش نیست، بلکه علت او اینو خواست. این لذا غیر مختارانه این کارو چیکار کرده؟ انجام داده. در اینجا اختیار اینه که فاعل فعل خودشه، جبر اینه که فاعل فعل دیگریست دیگه، شاید از طریق من انجام بده اما دیگری داره انجام میده. این نکته مهمی. اونایی که قائل به جبر انسان هستن میگن که مثلا خدا داره انجام میده ولی از طریق من. اون وقت ایشون یه بحثی رو مطرح میکنه در مورد اینکه این معنای اختیار از فاعل بالقصد هم عام‌تره، که دیگه این بحث رو خوندی شما دیگه. فاعل بالقصد این که انسان کاری رو قصد کنه و علم حصولی به او به خیریتش علم داره، اینو چیکار میکنه؟ میره انجام میده. یعنی چی؟ یعنی امکان داره من کاری فاعل بالقصد انجام داده باشم ولی ظاهرش جبر باشه، ولی فی الواقع جبر نباشه، اختیار باشه. خب اینجا من از رو میخونم یک کمی بحث فلسفیه، شاید توضیحی بخواد. پس اختیار در مقابل جبر اینه که گاهی اختیار در معنای وسیع به کار میرود، مقابل آن کاری از فاعل تنها از روی میل و رغبت خودش ساده شود. این معنای اختیاره، بیان که از سوی عامل دیگر تحت فشار قرار گیرد. این معنا از معانی دیگر اختیار حتی از فاعل بالقصد عام‌تر است، زیرا در اینجا شرطی در بین نیست که فاعل کارهای گوناگون را تصور کند. پس از آن، پس از یک مقایسه ذهنی شوقی برای اختیار یک عمل به وجود آید و تأکد پیدا کند و به دنبال آن تصمیم گیرد و عزم و اراده بر انجام کاری کند. خواه این از اراده، کیف نفسانی یا فعل نفسانی باشد، تنها شرطش این است که کار از روی رضایت و رقبت، رقبت فاعل انجام شود. اختیار در این معنا در مورد خدا و فرشتگان و سایر مجردات نیز صادق است. ببینید من یه موقع سر دو راهی تصمیم میگرم که کدوم رشته برم، این فایل بلغستم، اینجا من اختیار دارم. اما گاهی من سر دو راهی نیستم، من فکر میکنم همین یه راه رو تشخیص میدم، گه هم یه راه همین میرم انجام میدم، سر دو راهی هرو ندارم، یه راه هستش رو اون انجام میدم، چیز جبر من رو نکشونده. اما من چون این کار رو درست میدم هم یه کار رو فقط میکنم، کار دیگه اصلا برای من فرض نداره. پس لزوم نیست، لزومی نداره که اختیار در مقابل جبر به این معنا باشه که من سر دو راهی یه راه رو انتخاب کنم. جبر اینه که نه من سر دو راهی من نیستم انتخاب میکنم. مثلا من یه غذایی خوردم، دیگران خیال میکنن دو راهیه ولی برای من یه راه بیشتر نیست، اون راه اصلا نگاه نمیکنن، اون تأثیر غذاست، این میشه جبر. اما میگه فقط این نیست، اختیار گاهی به این معناست که من یک مسیر واحد دارم. در مورد خدا و فرشتگان اینطوریه، مسیر مسیر واحدیه بر اساس صفات خداست، لازمه صفات خداست و اینو اختیار میکنه. اختیار میکنه یعنی بر اساس جبر یک مجبر بیرونی انجام نمیده. پس اختیار در اونجا یعنی جبری در کار نیست، جبر مجبری در کار نیست. تنها شرط این است که کار از روی رضایت و رقبت فاعل انجام شود. حالا من معنی سلبیش رو گفتم، شما معنی ایجابیش رو میگه، این که پای تعالی فعلی انجام میده، مسیر هم مسیر واحد سر دو راهی نیست، یعنی فعل رو انجام میده، فعل مشخصه که ریشه داره در همون لازمه صفات الهی، مسیر مشخصه. خب خداوند این رو انجام میده، یا حتی ملائکه هم، یعنی عقول هم، مجردات تام هم، بالا ملائکه منظور اینجا عقوله، این فعل رو انجام میدن. یکی این که تحت اجبار مجبر بیرونی نیست، این جهت سلبیشه که من گفتم. کتاب میاد جهت ایجابیش میگه، میگه اینو طبق رضایت و به اصطلاح اراده خودشون انجام میدند. خب بله کجا بودش؟ تنها شرط این است که از روی رضایت و رقبت فاعل انجام میشه. اختیار در این معنا در مورد خدا و فرشتگان و سایر مجردات نیز صادق است. بعضی میان نه در مورد خدا هم سر دو راهیه، میگه سر در مورد خدا که سر دو راهی معنا نداره، خدا فقط بهترین رو انجام میده و بهترین هم یکی بیشتر نیست. با اینکه درباره آنها و قدر متیقن در مورد خدا تصور تصدیق مطرح نیست. خب در ما اینجوریه، ما اول نسبت به شی معرفت پیدا میکنیم، تصور داریم، بعد تصدیق به فایده مندی داریم، بعد از تصدیق وقتی من تصدیق داشته باشم به اینکه این فایده داره، در من شوق ایجاد میشه، چون من کمال خواهم، من وقتی تصدیق میکنم اون برای من خیره، اون عمل برای من خیره، یعنی چی؟ یعنی اون کمال من، حس کمال جویی باعث میشه این کار بکنم. خب بعد اراده میکنم، فعل انجام میشه. در مورد خداوند متعال این کیف نفسانی ها وجود نداره، مثل شوق و اراده و نمیدونم این چیزها. قد متعقن در مورد خدا تصور تصدیق مطرح نیست، ولی عالی ترین مراتب اختیار همچنان از آن آنهاست. اگر در فایل های ارادی گاهی عوامل مزادی در نفس وجود دارد یا از خواهش تحت فشار قرار میگیرد، در فایل بر رضا و تجلی چنین چیزی وجود ندارد. دو تا فایل داریم، یکی فایل بر رضا که اشرافی ها میگفتن که انسان فعل رو انجام میده، قبل از فعل به فعل علم اجمالی داره، تفصیلی نداره، اجمالی اینجا اینو ابهام توشه. اما در فایل به تجلی مولا صدر چی میگه؟ میگه هر موجود مجردی مثل باری تعالی فعلی انجام میده، قبل از اینکه محقق بشه تمام کمالات اون فعلو داره وجوده. خب به بالاخره میگه که اینها در واقع مختار هستن، در بده اختیار بحث میکنه. بعد وارد بحث ملاک مسئولیت میشه که مسئولیت یک مقوله اجتماعیه. اختیاری که ملاک تکلیف ماست موجب میشود که انسان بر سایر حیوانات امتیاز پیدا کنه. این چه اختیاری است؟ ملاک مسئولیت رو مطرح میکنه و اینی که فعل اختیاری اختیار باشه. اختیار در واقع ریشش یک نوع اراده است. ما در افعال فعلی که انجام بدیم بر اساس اراده خودمون انجام بدیم، اراده انجام بدیم یعنی نسبت به فعل کاملا علم داریم و این علم ما هم تأثیر داره در خود فعل. اون وقت این که انسان فعلش ارزش پیدا میکنه این که بر اساس اختیار راه درست رو انتخاب کنه. پس ارزش انسانی فعل ما در به چی برمیگرده؟ به اختیار. سر به سر تمایلات، درگیری تمایلات هست، انسان بره به سمت امر مثبت یا اینکه بره به سمت منفی. به هر حال نکته اساسی رو بحث مسئولیته. در بحث مسئولیت زن و مرد هم یکسانند. خیلی جالبه، در قرآن بیان میکنه که زن و مرد در داستان مسئولیت یکسانند، یعنی هر دوشون باید پاسخگوی رفتارشون باشن. مسئولیت یعنی چی؟ یعنی پاسخگوی، اینکه سوال میشه و اینا پاسخ بدند. این آیه رو دقت کنید: من عمل منکم من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه. در 97 نحل: فلنحینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. اینجا میگه من عمل صالحا من ذکر او انثی، یعنی هر انسان مؤمنی که هر انسانی که عمل صالح انجام بده، چه مرد چه زن، او وارد حیات طیبه میشه، حیات جدیدی که خدا برای او چکار کرده، قرار داده. این اون بحث مسئولیته و اگر انجام نده کار خیر رو انجام نده، کار شر انجام بده، بازم باید پاسخگو باشه و باید اون کیفرش رو در واقع پیدا کنه. این که انسان بر اساس اختیار خود و تحت فشار تعصبات، غرایز، شهوات و انواع چیزهای مختلفی که در او هست، این از طرفی، از طرفی تحت فشار فطرت، فطرت خداخواهی، دعوت انبیا و این مجموعه، این ولی این راهی که انتخاب میکنه، این راهی که انتخاب میکنه مختارانه هست و مسئول پاسخگو باید چیکار کنه؟ از کار خودش در واقع دفاع کنه و اونو به رسمیت بشناسه. خب میگه آنچه ملاک فعل، ارزش فعل افعال انسان است، اختیار است. نگه درم ببرید بر نیستش. انسان نیروی دارد که با آن میتواند از حالت انفعالی خارج شود و پا فرانهد و حاکم بر غرائز و جاذبه های مختلف شود. حالا این جهت مثبت، جهت منفیش هم همینطوره که سرد و راهی خیلی اوقات افراد راه منفی رو چکار میکنند؟ انتخاب میکنند. آیه قرآن که با این هم سرایت داره اینه که قل الحق من ربکم فمن شاء فلیومن و من شاء فلیکفر. این حق از پروردگارتونه، هر کی میخواد ایمان بیاره، هر کی میخواد کافر بشه، خودش باید انتخاب کنه. یا این آیه که اتمام حجت میکنه: لئلا یکون للناس علی الله حجتا بعد الرسول. بعد از اینکه انبیا اومدن دیگه حجتی باقی نمیمونه. خب پس این در واقع تونسته به ما نشون بده که آیات اختیار چیه و اختیار ارزش انسانه و این باعث مسئولیت پذیریه. حالا وارد این میشه که بعضی اومدن گفتن که اختیار مشکل داره و قائل به جبر شدن، شبهاتی رو مطرح کردن. ولی باید توجه داشته باشیم اینو همه شبهه در مقابل بدیهی هست. این امر بدیهی بر سجا خوش محفوظه، این شبهات در واقع جلوی اون حقیقت نمیتونه وایسته. ولی بخیر شبهه هست باید پاسخ داد. صد المتعلین در جلد 6 اسفار وقتی یه شبهه ابن کمونه در توحید مطرح میکنه، زن اونجا داره رجم و شیطانه، این شیطان رو باید چیکار کرد؟ آقا گرز بر سرش کوبید تا پاک بشه، دواز محدود خارج بشه. آیه اینه که شما مشیتتون تحت ظل مشیت الله است، پس شما مشیت ندارید، شما خیال میکنید مشیت دارید، شما خیال میکنید که میخواهید اراده دارید، نه آقا مال شما نیست. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین، شما هر مشیتی که بخواید بکنید خدای تحت ظل مشیت الله است. ما در واقع ظاهرا خیال میکنیم که مشیت میکنیم، نه، مشیت ما فی الواقع تحت مشیت الهی است. یا آیه دیگه ایمان رو به اذن الله، عجب آیه ایه. چی میکنه؟ مقید میکنه. و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، یعنی اگر خدا اذن نده فرد به ایمان نمیرسه. پس دیگه ایمان و خوف در واقع میشه چی؟ آقا به اذن الهی و تحت اراده الهی و جبر میشه. اما ایشون بیان میکنه اینها، این قاهریت مشیت اراده و اذن و قضا و قدر الهی به معنی نفی اختیار نیست، این اراده ما رو نفی نمی کنه. در واقع این آیات میخواد بگه شما هر چی اراده کنید خدا اون اراده کرده، اراده ما در طول اراده خلاست. ما اگر اراده کنیم کار خوب انجام بدیم خدا همین رو اراده میکنه، اگر اراده کنیم کار بد انجام بدیم خدا، پس اراده خدا تعلق میگیره به فعل اختیاری ما، آنچه ما اراده کنیم. خب اینو دیگه ایشون به تفصیل بحث میکنه، بحث سلسله علل و همه چی در نظام طولی به باری تعالی برمیگرده. اراده الهی البته اگر این باشه که ما کار خوب انجام بدیم، هیچی نمیتونه اراده الهی رو از بین ببره. آیه اینه بلو شاعل هداکم اجمعین، ولیکن اراده الهی به این تعلق گرفته که ما فعل اختیاری انجام بدیم، ما فعلی انجام بدیم که داره اختیاری باشه. بعد وارد بحث جبر فلسفی میشه. جبر فلسفی همون موجبیت علیه، ضرورت فلسفی. ببینید ما در بحث های وجودی و وجودشناختی فلسفه که میگیم، فلسفه یعنی چی؟ یعنی علم وجود یا هستی شناسی. یکی از بحث های هستی چیه؟ علت و معلول. هر شیعی یا علت یا معلول به نحوه قضیه مانعتون خلوف، مانعتون خلوف نه مانعتون جنگ، یعنی یه چیز میشه هم علت باشه هم معلول، اما هیچ چی نیست که نه علت باشه نه معلول. باری تعالی فقط علته، اون پایین ترین شیعی هم فقط معلوله، کارا مثلا حیودات یا هر چیه. حالا علیت، رابطه علیت چند تا فرق داره. یکی که کلیت، همین که الان گفتم هر شیء یا علت یا معلول. یکی سنخیت، سنخیت معنا کنید برای من فاقد شیء لیس به معتن لشیء، المعتی لشیء لیس به فاقد له بل واجب. این که چیز رو اعطا میکنه واجد اون کمال هست داره اعطا میکنه. سوم چی هستش آقا؟ ضرورت. این ضرورت ضرورت بلقیاسه، ضرورت بالقیاس علل غیر، خود این دوتاست، یک علیه یکی معلولیه. البته هر دو دو میگن ضرورت علی، ولی به دقت نگاه کنیم اینطور نیست. ضرورت علی چیه؟ یعنی تجب الا عند وجود المعلول، دومی ضرورت معلولی چیه؟ یجب المعلول عند وجود العله، این دومی همه قبول دارن. اگر معلول هست ضرورتا علتش هست که او پدید اومد، یجب المعلول عند وجود العله. خیلی بدیهیه، نمیشه معلول باشه علتش نباشه. اما اولی ضرورت علی بعد اختلافه، تجب العله عند وجود المعلول. اگر بله ببخشید من اشتباه گفتم، این ضرورت معلولی محل اختلاف دومی، یعنی علت اگر باشد حتما معلول هست، یجب المعلول عند وجود العله، وجود معلولی، ضرورت معلولی. اگر علت هست نمیتونه معلول نباشه. اینجا یه دعوایی هست البته بین فلاسفه و متکلمین و اصولیون. متکلمین و اصولیون میگن که آقا فاعل مختار که اینجوری نیست، علت هست معلول نیست، من میتونم گناه کنم ولی گناه نمی کنم، پس من نسبت به گناه چی دارم آقا؟ علیت دارم، پس من هستم ولی معلول نیست. پس اون در فاعل طبیعی، در فاعل های غیر مختاره که اگر علت باشه حتما معلوله، یجب المعلول عند وجود العله. ولی در مورد فاعل مختار اینطور نیست، فاعل مختار که هست معلول تحقق ندارد. فلسفه میگن آقا شما بحث فلسفی بدیهی را خیلی خراب میکنید، ما قاعده علیت گفتیم، کلیت داره. یعنی چی؟ یعنی هر شیعی یا علت یا معلول. حالا شما میگید که مثلا من این فعل انجام دادم یا ندادم، هر دوشون میتونن علت باشن، همچنان که وجود العله علتون لوجود المعلول، عدم العله هم چی هستش؟ علت عدم معلوله، عدم معلول هم معلول عدم العله هست، این تبع اونه. خوندی تو فلسفه نه از قضای نفس الامری هست، از دل اون از یه اولی در اومده. خب پس شیئی نمیشه در خارج علتش باشه معلول نباشه. میگه اگه این باشه این جبر فلسفیه، اینه بهش میگن موجبیت علی، موجبیت یا ضرورت همون ضرورت علی، مثل ضرورت معلولیه، یجب المعلول عند وجود العله. موجبیت، موجب از ایجابه، یعنی شیء دارای ایجابه، ایجاب از علت اومده به معلول رسیده. در انگلیسی بهش میگن دترمینیزم، که این خیلی بحثای زیادی در اندیشه غرب پیش اومده، بحث دترمینیزم. پس انسان اگر دیترماین هست، یعنی شکلش مشخصه، مسیرش مشخصه، او حتما مجبوره. بلازه مقاله آقای جارس میل داره از برجسته‌ترین فیلسوفان غربی، آقای استوارت میل، که من از دیترمایند، که انسان مجبوره، من جن انسان. دلیلش چیه؟ دیترمایند رو ترجمه میکنم به مجبور. حالا شاید برای نکاتی شد. پس جبر فلسفی اگر کسی قائل شد به ضرورت معلولی، یجب المعلول عند وجود العله، او قائل به جبره. آقای مسما میگه اینا ربط به هم نداره، ضرورت فلسفی یه امره، جبری که ما داریم بحث میکنیم یه امره. ضرورت فلسفی چی میگه؟ میگه که تو اگر کارتو از روی اختیار انجام بدی، بالاخره در یه مسیری قرار میگه که مسیر سلسله علی معلولیه. این که مسیر واحد هست، مسیر سلسله علت معلول، این نفی اختیار نیست، در واقع ای کاش آقای مصباح میگفت اینجا خلط دو سطح بحث علم الوجود یعنی مابعد الطبیعه یعنی فلسفی و انسانشناسیه. بحث انسانشناسی سر یه علم دیگه هست، چرا با هم قاطی میکنی شما؟ این میگه که فلسفه میگه شما هر کدوم اختیار کنید، یکی از مبادی فعل اختیاره، اونی که اختیار کردید اون در واقع شما جزء اخیر علت تامش رو بستید. من میتونم اختیار کنم ثواب رو، برم مسجد نماز، نماز اول وقت، میتونم اختیار کنم گناه رو. با این اختیار من فعل یک جهت بیشتر نداره، من اختیار کردم گناه رو، یعنی دیگه همین کاری میتونم بکنم، یعنی قطعی میشه با اختیار من جزء اخیر علت تامه محقق میشه و فعل چی میشه؟ واقع میشه. حالا بگیم که آقا این فعل واقع شد، خب اون طرفی که نمیتونستم انجام بدم، خب بله با اختیار این فعل واقع شد، این اختیار خودش چی بود آقا؟ واسطه بود، واسطه در ثبوت بوده برای اینکه فعل ایجاد بشه. خب این در مورد جبر فلسفی، یک کمی دقت داشت. جبر طبیعی، جبر طبیعی چیه؟ میگه قوانین طبیعت ایجاب میکنه کار خاصی از انسان سر بزنه، اینها نمیشه باش درگیر شد، با قوانین طبیعت ستیز ناپذیره. مثلا فرد یه حالت روانی داره، یه حالتی در روان اوست که بر اساس این حالت روانی دیگه به طور طبیعی کارا رو انجام نمیده، در اختیارش نیست، در اختیار خودش نیست که این کارا رو انجام بده. نفس ما یک سری کارهایی میکنه که در اختیار ما نیست. بله این شعر بابا طاهرشون میاره، میگه که به دست دیده و دل هر دو فریاد، هرانچه دیده بیند دل کند یاد، بسازم خنجر نیشش ز فولاد، که زنم بر دیده تا دل گردد دردد آزاد. این در واقع پس افعال ما بعضن ریشه داره در یک امر غیر ارادی و غیر اختیاری و اون جبر طبیعی است که در روان ما وجود داره. قدیما با آدما برخورد خوب و بد میکردن، میگن آقا هر کی این کار کرده بده، آدم بده. الان میگن نه آقا، تو برو وجودشو بررسی کن، ببین درش چه فشارهایی هست، چه طبیعتی داره، اگر تو هم این طبیعت داشته باشی این کار رو میکنی. ها این بیماره، باید با بیمار چه کار کرد؟ در واقع حل کرد. آقای مصباح در اینجا پاسخی که میده میگه که ما اینا رو میپذیریم، این عوامل گاهی فشار میارن، ولی نمیشه گفت جبر، فشارش بیشتره. یه چنین آدمی البته ارزش کاریش بیشتره، اون نکته که من اول داشتم، لیس الانسان الا ما سعا، ارزش کاری او البته بیشتره، ولی بالاخره کار او بر اساس اختیاره، یعنی اون عنصر انسانی در او زنده است و اون عقل و شعور است نسبت به خیر و شر. نمونه این در بحث وراثت ژنتیکه، طرف تو بحث وراثت یک سری عوامل در او فشار بیشتری میاره، ولی اینطور نیستش که در واقع راه اختیار او رو ببنده. عمل کم او از عمل زیاد دیگران چی ارزشش بیشتره؟ پس نکته توی همون یه تیکه کاریه که انسان میتونه بکنه، همون کاری که قرآن گاهی میگه هجرت، گاهی بحث جهاده، که انسان بیاد در واقع با خودش مبارزه کنه و اون راهی که درست میدونه رو انجام بده. و این امر گاهی در خود انسان پنهانه، ولذا یکی از چیزهایی که در روز قیامت اتفاق میفته اینه که ثم تردون الی عالم الغیب و الشهاده، ما رو پیش خدا میبرن، خدایی که عالم نهان و آشکاره. فینبئکم بما کنتم تعملون، به ما میگه که چیکار کردید، بعد اونجا خجالتی آب میشه، فراموش میکنه.
گاهی دقت کنید انسان یه کاری میکنه، این خیلی نکته مهمی میخوام بگم، انسان گاهی یه کاری میکنه بعد فراموش میکنه، این کار باعث میشه که بعد از اون یه اتفاقاتی بر اون میفته، خیال میکنه که به طور به اصطلاح جبر درونی داره این کار رو میکنه، نمیدونه اینا نتیجه اون خطاییست که کرده. من حالا مثال خیلی ساده بزنم، طرف یه بطری شراب میخوره، مست میشه، کار خطا میکنه، این خطاهای او از روی مستیه، از روی اختیار نیست، ولی اصل عمل مستیش چی بوده؟ شما اختیاری بود، لذا هر عملی که انجام بده او مسئوله. لذا این قاعده ما تو اصول داریم، التنافی بالاختیار لا ینافل، الامتناع بالاختیار لا ینافل، اختیار ریشش مال خودت بود. پس لذا ارزش کار اینه که ما در جایی که باید تصمیم بگیریم، از علی در خطبه قاصره میگیم که هر کی یک مشکلی داره اونجا مایه امتحانشه. خیلی جالبه، میگه اگر خدا میخواست آدم رو از یک چیزی میافرید، نوری که ملائکه تا اینو میدیدن عقلشون میپرید، در این سوال لخفت البلوا علی الملائکه، امتحان ساده بود، بلکه خدا امتحان میکنه هر موجودی رو در اون چیزی که یجحلونه، به تعبیر حضرت اصلح به قول امروزی فلسفه اینه نمیدونند، تا امتحان بشون اون وجودشون. جبر تاریخی یکی دیگه از چیزهاییست که بعضی مطرح کردن، که ما وقتی نگاه میکنیم به تاریخ میبینیم قوانینی در تاریخ هست، این قوانین آمدی هست که جوامع طبق اون انجام میدن. خب آقای مصباح میگه که اولا که این سخن قابل قبول نیست، این تو بحث فلسفه تاریخ که مارکسیست رو مطرح میکردن و علمای اسلام پاسخ میدادن، یکی از بحثاشون اینه، و ثانیا این در واقع جلوی اون اختیار انسان رو نخواهد گرفت. جبر اجتماعی اینم که به همین شکله دیگه، انشاءالله بخونید و نکته خاصی نداره اضافی، تا انشاءالله درس بعدی ظاهرا فرصت ما بر اساس چیزی که گفتن به پایان رسید. و السلام علیکم و رحمت الله.